دیگه، چون که ما بررسی نکردیم.
آره هنوز شما تو فعلی با شروع نکردین امسالات کرد.
خیلی ممنونم. ما فقط قصدمون این بود از ارتباط با دو بزرگوار که ببینیم تکلیف ماجرا چی میشه، که آقای روحانی نظرشون رو گفتن، سرمربی محترم تیم بیمه تعاون آقای مومنی عزیز سرپرست دبیری فدراسیون هم گفتن که ما کاملا تابع قانون هستیم و فدراسیون جهانی وقتی به ما نکته‌ای رو بگه تو این زمینه ما تمکین میکنیم و قطعا همین تغییر جام در صورتی که در واقع نظر فدراسیون جهانی باشه حتما اتفاق خواهد افتاد. ممنونم آقای مومنی عزیز، خیلی لطف کردید.
ارادت
سپاسگزارم. آقای روحانی محبت کردید.
آقا ممنونم. ان شاءالله به تیم آقای مومنی هم یه مهلت کوچیک بدم، ما یه جلسه داریم یک شنبه، ان شاءالله دوباره بتونیم.
ان شاءالله ان شاءالله، چون جزء تیمای خوب هستید و قطعا به کیفیت رقابت‌ها هم کمک خواهید کرد. ممنونم آقای روحانی عزیز. خداحافظ از دو بزرگوار. ما برنامه تهران ورزشی ادامه داره و همچنان خدمت شما خواهیم بود. خب دوستان عزیز، عرض کردم که ساعت 19:30 دقیقه امشب دومین بازی استقلال ایران نماینده کشورمون در لیگ سطح 2 آسیا قرار هست برگزار بشه و ترکیب نفرات و چینش نفرات آقای ساپینتو رو هم من خیلی سر خدمتتون عرض کنم که حبیب فرعباسی هستش که جایگزین آدان شده در درون دروازه. تا همین لحظه آخر هم معلوم نبود بالاخره آدان نیسته یا فرعباسی، که بالاخره تصمیم گرفته شد حبیب فرعباسی در دروازه باشه. رستم آشورماتوف برای اولین بار در ترکیب دفاعی استقلال قرار میگیره، بازیکن بسیار با کیفیتی است در تیم ملی ازبکستان. حالا باید ببینیم تا چقدر هماهنگی خواهد داشت. سامان فلاح رو استفاده کرده به عنوان دفاع میانی در کنار رستم آشورماتوف. ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان در دفاع چپ و راست خواهند بود. دیدی اندونگ، مهران احمدی، منیر الحدادی و علیرضا کوشکی در واقع هافبک ها هستند و وینگرها هستند و یاسر آسالی و داکنز نازون هم در واقع در پیکان تهاجمی تیم استقلال حضور خواهند داشت. ترکیب ترکیب خیلی قلدری به نظر میرسه، فقط امیدوار هستیم که بتونه از فرصت استفاده کنه. ضمنی که اتفاق خیلی بدی هم برای استقلال افتاد، روی روزبه چشمی خیلی حساب کرده بود آقای ساپینتو که ایشون مصدوم شد و از فهرست هم خارج شد و حالا باید ببینیم بازوبند کاپیتانی که بر بازوی رامین رضاییان بسته میشه تا چقدر برای استقلال ایران آمد خواهد داشت. اما میخوایم یواش یواش آماده بشیم و بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، رو کراس با ورزش بانوان. بعد بخش خاص و ویژه برنامه رو دادیم و زمان رفتن به بخش رو کراس و ورزش بانوان هست. همکار بسیار ارجمندم سرکار خانم علاقمندم تشریف آوردن، مهمان بسیار عزیزشونم از مدت ها قبل تشریف آوردن. قطعا این بحث داغ و جذاب پیش رو هست با توجه به ماهیت اون رشته‌ای که نمیخوام لو بدم و البته موفقیت های بسیار ارزشمندی که در اون رشته به دست اومده و در اون بخش. خانم علاقه من درود بر شما. خوشم
درود بر شما و شنونده‌های عزیز. یعنی با این تعریفی که شما کردین ما الان ایشونو نمیتونیم به چالش بکشیم آقای نوروزی؟
خیر حتما به چالش بکشید، منتها خب از موفقیت‌ها و
افتخارات هم جهانی بود آقای نوروزی. شما دیگه چرا بریم که شروع کنیم؟
بریم
که شروع کنیم. مگه داری؟ خب عرضم به خدمتتون که یه داستانی شد الان شما داشتین موسیقی رو میشنیدین، میگم براتون. عصرت بخیر بشه شنونده عزیز، تو این ترافیک، تو این شلوغی مسیر که باعث شد ما میقدری دیرتر از میهمان برسیم به استودیو، خدمتتون عرض بکنم که لذت ببرید دیگه. ترافیک شلوغ تهران ما رو بشنوید، این بحثم بشنوید، بعد فکر کنید که چند چندیم، یعنی کی این وسط درست میگه؟ چرا مهمون من داره لبخند میزنه و میگه نه نه؟ به من برگشتن گفتن چالش نه ها، مگه میشه؟ بس برای چی اومدی؟ سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
عصرت بخیر خانم محبوبه کریمی.
ممنون، عصر شما هم بخیر.
خب به من بگین که تو استودیو گفتی من پشیمون نمیخوام بیام، برای چی نمیخواستیم بیاین؟ چرا؟ بس برای چی اومدین؟
نه یک مقدار خب صحبت های چالش برانگیز شد.
خب آخه نباید بشه. اسم این برنامه چیه؟ روک و راست؟
بله.
ورزش بانوان.
بله.
اینجا ما که احوال پرسی بخوایم بکنیم که زنگ میزنیم بهتون کریمی جان حالت چطوره؟
درست.
درسته. درسته. اینجا میه باید پاسخگو باشین دیگه.
در خدمتتون هستم.
درود بر تو. به من بگین که تالو هستین.
بله من سرمربی تیم ملی تالوی بزرگسالان هستم.
رشته خودتون هم تالو بوده یا نه؟
بله.
تالو. تا کی بازیگری کردی؟
در واقع بازیکنی تا سال 94.
یه چون بازیگری هم هست دیگه.
بله.
حالا خواستی منو اصلاح کنی مثلا؟
گفتی چالشی.
آه یعنی تو شروع کردی الان؟ باشه بزن بریم. به من بگو که چرا سرمربیگری تالو رو به شما اختصاص دادن، با اینکه در تالو بانوان نفراتی هستن که زبده ترن و شاید اونها معترض باشن به حضور شما، چند دوره از شما تالو هستی، نه اینکه کار شما خوب نباشه، نه اینکه شما بچه هاتون نتیجه نگیرن که گرفتن، ولی چرا فقط شمایی؟ چرا همش شمایی؟
اولا که خب من واقعا ارزش و احترام قائلم برای تمامی همکارانم و همیشه بهشون احترام میذارم، حالا چه توی بخش تیم ملی باشن چه نباشن.
بله.
موردی که شما فرمودین این که ما
خب اعتراض هست به
بله، بله. فدراسیون در واقع دو تا بخش رو تفیز کردن، هم بخش جوانان و نوجوانان که خب سرمربیش افراد دیگه هستن.
بله.
و بخش بزرگسالان که الان تقریبا از سال 96 من بودم. خب البته به غیر از این که هلوهوش 3 سال تقریبا به دلیل کرونا ما مسابقات و اردوهامون کلن کنسل شده بود.
خیلی از رشته این داستان رو داشتم.
بله.
زمینی که من خدمت شنونده های عزیز عرض بکنم که رشته وشو دوتا شاخه داره، تالو و ساندا. ساندا همون مبارزه است، تالو هم حرکات نمایشی با شمشیر و چوب از این داستان ها. برو
تعریف از خود نباشه. خب من خودم به عنوان اولین بانوی مدال آور توی بزرگ سالان در بخش دویلیان بودم. خب
بله.
تاریخ سازی کردم در واقع.
بله.
که خب علاوه بر این فاکتور از لحاظ حالا تحصیلی هم بنده دکترای فیزیولوژی ورزشی دارم.
خب تازه گرفتی اینو؟
نه سال 97 من دکترامو گرفتم. بعد در واقع خب این فاکتورها باعث شد که خب فدراسیون به من اعتماد کنه. به غیر از اون خب من در سالهای اول کمک مربی بودم، سرمربی مربی چینی بودم.
این زمانی داستان برای این بود که زمزمه هاش بود که شما رو بذارن کنار، درسته؟
من خاطرم نیست.
خاطرتون نیست؟
نه.
زمزمه هاش بود، به گوش ما رسید.
بله.
منتها نمیدونم چی شد که داستان ورق برگشت و داستان طور دیگری شد، ولی حالا الان اصلا بحث من این نیست که چرا شما همش هستی. بحث من این نخندات من داستان جدیه. بحث من اینه که شما معترض داری و بچه‌هایی هستن که خب میدونن ما گزارشگر ورزشی هستیم، به گوش ما میرسونن محبوبه عزیزم، میگن که حتما خانم کریمی به هر حال یک ارتباط‌های دوستانه‌ای با رؤسای فدراسیون و نایب رئیس برقرار میکنه که ما شاید نمیتونیم این ارتباط‌ها رو داشته باشیم و فرصت از ما گرفته میشه و موقعیت به ما داده نمیشه و ما نمیتونیم که خودمون رو محک بزنیم و ما هم دوست داریم. البته خب راست میگن، بالاخره پله پله است دیگه، هر شغلی شما نمیشه که همیشه توی سطح باقی بمانی، همه دوست دارن تجربه کنن.
ببینین نکته‌ای که وجود داره این اصلا به این صورت نیست توی فدراسیون ما. توی فدراسیون وشو انا خدمتتون عرض می‌کنم، توی فدراسیون وشو به هیچ عنوان انتخاب این در واقع سمت‌ها بر اساس روابط نیست. برای همین فدراسیون تونسته موفق باشه و تونسته الان خدمتتون عرض می‌کنم. بله، برای همین تونستیم که ما تاریخ سازی بکنیم. علاوه بر این که من خودم
تاریخ سازی که ببخشید بازیکنی که دیگه برتر شرکت میکنه، قهرمان کشوری شرکت میکنه، اونجا خوش میدرخشه، میاد بالا. شما که دیگه بهش تکنیک آموزش نمیدی عزیزم.
نه دیگه، بس فقط آموزش تکنیک نیست. توی تیم ملی دیگه اصلا آموزش تکنیک فقط نمیمونه، بس آماده کردن
اصلا جای تکنیک نیست.
بله دقیقاً، بس آماده کردن اون ورزشکار و رسوندنش به سطح اوج عملکرد خودش هستش.
نوع تمرین، تعداد روز تمرین، ساعت تمرین و حتماً آمادگی جسمانی بچه‌ها خیلی مهمه.
به غیر از آمادگی جسمانی، بحث آمادگی روانیشون هم هست. خب به هر حال کسی که به عنوان مربی میشه، شاید همه از دور این حق رو به خودشون بدن و توی خودشون ببینن. اولا که خب فدراسیون واقعا سالها به نفرات مختلفی اعتماد کردن و آوردن توی این سمت، ولی خب نتایجی که گرفته شد به در واقع مورد دلخواه نبوده. نه من گفتم من واقعا برای همه ارزش قائلم و اصلا نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی خب چون صحبت داره
من میگم دوستان واقعا حرمتتون داشتن، بله بله. احترامتون هست، همیشه هم بوده پیش من که خیلی بیشتر، ولی چون رک و راست با ورزش بانوانه، من رک و بی‌پروا صحبتمو میکنم. درست. و دوستان ندارم ناراحت بشی که نمیشی.
نه من ناراحت نمیشم، بله. اینجا اومدم که پاسخ همین سوالها رو بدم و در واقع اون حالا ذهنیت‌های اشتباهی که وجود داره توی افراد برطرف بشه.
روشنگری کنی دیگه.
بله خدمتتون گفتم فقط آموزش تکنیک نیست. بعضی از مربی‌ها شاید توی آموزش دادن تکنیک توی حالا سطح خودشون خوب باشن. توی تیم ملی دیگه این خبران نیست. بحث آمادگی روانی، آمادگی جسمانی.
اینا رو گفتیم، ما زمانو می‌خوایم مدیریت کنیم، زمان از دست نره. ببینید الان چند وقت چند نگاه نکنون چیز واقعا داستان اینقدر پیچیده است. شما نگاه کن چند سال الان کیانی فقط میره مدال طلا رو میگیره. کنار کیانی نباید کسی دیگه روش بکنه.
نه ایشون چند سال مدال طلا نمیگیره. ایشون پارسال توی مسابقات آسیایی تونستن تاریخ سازی کنن و مدال طلا رو به دست بیارن و
این سری هم که جهانی.
بله و امسال در مسابقات جهانی.
کنار کیانی یکی دیگه هم نیست.
کنار کیانی ما خانم هلیا اسدیان رو به طور مثال اعزام کردیم که این خانم رو خود بنده استعدادیابی کردن. ایشون تا کنون رنگ اردوی تیم ملی رو توی رده‌های سنی پایه ندیده.
خب شایبه هم هست که شما هر چی دوست و آشنا و بالاخره شاگردان خودتونه دستشون رو می‌گیرید، معرفی می‌کنید، کمکشون می‌کنید و به هر حال از اون فیلد رد میشه.
خب ببینین دقت کنین، اگر کسی بخواد این کار رو بکنه خب از نتایج گرفته شده مشخصه. ولی خب وقتی من خانم اسدیان رو استعدادیابی کنم که اصلا شاگرد بنده نیست، برای انتخابی مسابقات تیم ملی که اومده بودن.
کجا استعدادیابی، کجا پیداش کردین، کجا بوده؟
مسابقات کشوری شرکت میکنن، روند انتخاب ما به این صورته. اینجوری نیست که شما بفرمایید مثلا من شاگرد خودم دستشو بگیرم بیارم توی تیم ملی.
نه دستشو بگیری، مسابقات که قهرمان کشوری لیگ برتر، شما میشینید به عنوان ارزیاب یا همون بالاخره یه اصطلاحی از آنالیز میکنینش این بازیکن و بعد میگی خب این
بله.
و حال نهایی در نهایت اونی چه رو که شما میگی میشه سند.
ببینید ما اولا که برای هر انتخابی و هر مسابقه ای داوران خب زبده رو دعوت میکنیم. خب. اینجوری نیست که شخصی باشه و من تنها و من نوعی بخوام انتخاب کنم.
خب تو این آنالیز و انتخاب چیه دخیلن غیر از شما؟
گفتم اول داوران میان انتخاب میکنن، بعد یک سری نفرات و تعداد کمتر میشه میان انتخابی درون اردوی.
آخه داور مگه میتونه بیاد بازیکن برای تیم ملی انتخاب کنه؟ داور باید داوری کنه.
خب دیگه طبق حالا اون امتیازی که ورزشکار میتونه توی مسابقات به دست
بیاره. عزیز من داور داوری میکنه، امتیازو میده، میگه بیا فدراسیون، بیا کادر فنی، هر کدوم بهتره این میشه عضو تیم ملی. غیر از اینه
در واقع ببینین نفرات اول تا سوم خب. دعوت میشن به انتخابی درون خب. اردویی، بعد دوباره از اون نفرات اول تا سوم ما حالا بستگی داره به در واقع به عمل کردشون.
درست.
به اینکه حالا اون فاکتورهای مورد نظر رو دارن برای موفقیت توی این رشته یا نه. به طور مثال مثلا توان انفجاری برای ما خیلی مهمه، انعطاف پذیری برای ما خیلی مهمه.
حالا کاراتون خیلی خوبه، من چندین مسابقه رو پشت سر هم دیگه خودتون شاهد بودین دیگه، اومدم و دیدم حتی گزارش‌های زنده‌ام تو سالن رفتیم براتون برای همین شبکه چه رادیو ورزش که بودم. میخوام بگم واقعا حالا کارا کارشون خیلی ریتمیک زیبا سخت
بسیار زیبا سخت و قشنگ رشته قابل قیاس نیست
این انصاف پذیری همشون باید خوب باشه تا بتونه چرخ و فلک بزنه بپره شمشیر بندازه بالا حرکاتی خیلی زیبایی رو انجام بده پس اینا انصاف پذیریشون حرف نداره همشون عالیان نمیتونیم ما الان بحث در مورد با انصاف پذیری داشته باشیم من اصلا بحثم چیز دیگری است عزیز من خانم محبوبه کریمی من دارم به شما میگم یه سری افراد انگار ثابتن خب چرا این کارو میکنین یعنی فرصت رو باید بدیم به نفرات دیگه
ببینین الان به طور مثال پارسال من خودم برای مسابقات بازی‌های بریکس سهمیه داشتیم ظرفیت داشتیم 5 نفر رو اعزام کردم و خدا رو شکر
با... کیا بودن اسم بگین
بله نازنین بازدار خانم مرجان کریمی زهرا جلیلی اینها چهره‌هایی هستند که خب به هر حال خیلی سابقه آنچنانی ندارن خانم هلیا اسدیان خانم زهرا کیانی
خب الان خروجی خب چی شد از بین این
هر 5 تا مدال آور بودن
دیدین گفتم
خب دیگه پس بستگی داره به سطح
نه نه منم همینی میگم شما وقتی تو فرصت ندی مثلا به بازدار
خب دقت کنین اولا که بستگی داره واقعا به این که خب ما سهمیه توی اون مسابقه چقدر داریم ما توی بازی‌های بریکس 5 تا سهمیه داشتیم ولی این سهمیه رو تو جهانی نداشتیم ما تو جهانی فقط 3 نفر سهمیه داشتیم
تو چالو یا کلاً
توی تاله بانوان توی تاله بانوان ما که تیممون ماشاءالله تقریبا یه فکر کنم 14 نفر ورزشکار بودن اگه اشتباه نکنم بله ما مثلا سهمیه 3 نفر داشتیم
بعد چطور گزینش میکنین این نفر
ببینین ما توی بزرگسالان بحث پرش خیلی مهمه خب مثلا شما الان خانم بازدار رو مثال زدید ایشون خب نتونستن نمره پرش رو بگیرن
برای ما فرقی نمیکنه ها
نه خب شما مثال زدید من الان دارم
خب نفرات بعدم میتونین مثال بزنید شما مثال
بزنین به هر حال هر یک فاکتوری رو نداشتن یا ضعیف بودن در نتیجه اعزام نشدن ما افرادی رو باید اعزام بکنیم که اونور دید داوران خارجی نسبت به
حالا من یه چیز دیگه
ایران
میگم من میگم بازی های آسیایی بله. خیلی مهمتر از جهانی غیر از اینه
بازی های آسیایی بله
در واشو خیلی بله بله ولی برای دو تا مطلب رو میخوام الان اینجا مطرح کنم یکی که میرین مدال میارین جهانی خیلی سر و صدا راه میندازیم ما مدال آوردیم بعد از فرماندار توقع دارین از استاندار توقع دارین هدیه بدن تشکر کنن بیان استقبال و فلان بازی جهانی خیلی دیگه اینقدر سر و صدا نمیخواد
چرا واقعا چرا؟ ما توی رشته وشو به این صورت نیست که ما بگیم یک سطح مسابقه ضعیف تره یا یک سطح خیلی بالاتره ما رشتهمون المپیکی نیست
خب
الان واقعیتش انقدر کشورهای جهانی واقعا همشون پیشرفت کردن
من دارم میگم که بازی آسیایی مهمتر از جهانیه
بله. نه اینکه جهانی انقدر آخه شما میگید که نه. انقدر آخه شما در این زحمته
نه.
کلیه
نه.
یه تیم ملی
نگرفتی مصطب منو من نمیخوام خود من ورزش کنم من میدونم چه زحمتی میکشین من میگم دیگه نیازی به این همه سر و صدا بوق کردن
نیست
الان میگم چرا
بله.
به دلیل اینکه خانم کریمی به دلیل اینکه در اون مسابقات جهانی که انقدر خیلی مهم هست
بله.
نمیخوام واقعا زحمتتون زیر سوال بره مهم هست ولی انقدر که شما بهش بها میدین من میگم اون فرصت رو بدین به بچهای دیگه که اونها هم تجربه کنن اون میادینو و بعد شما برای آسیایی مثلا میگه بسیار خوب خانم یعنی شما بیا بره تو آسیایی از توقع مدالم داری ناراحت هم نشو که مدیریت کنیم دیگه ناراحت هم نشو که ما جهانی شما رو نفرستادیم
ما این کار رو داریم میکنیم به طور مثالی که من برای شما بازی بریکس رو مثال زدم یا حتی انتخابی جام جهانی رو مثال زدم ما نیروهای جدید چهره های جدید
من میگم فرصت بدیم من هدفم اینه خب یعنی مثلا... من مایده علاقه من اگر فرصت داده نشه
بله.
چطور میتونن توانمندی های دیگر من رو ببینن و بشنون من از خودم مثال میزنم
وقتی شما خانم هلیا استادیون رو من اومدم راجبش صحبت کنم
خوب.
گفتید خب این اصلا کجا بوده خب این یه چهره جدیده خوب. ما از این ور میایم به بچه‌ها میدون میدیم بعد شما از این ور میایین زیر سوال میبرین که
نه.
این اصلا کجا بوده
نه نه منظور من اینه که مسابقاتی که درجه اهمیتش یک مقدار ضعیف تره شما فرصت رو بدیم به دیگرانی که خیلی
خب همین کارو کردیم دارم برای شما مثال میزنم مثلا انتخابی جام جهانی که پارسال بود
خوب.
ما خانم مثلا زهرا جلیلی خانم هلیا اسدیان که اولین بارشون بود اصلا مسابقات برون مرزی رو میدیدن
خب ببینید چه اعتماد به نفسی میگیرن
خب دیگه پس ما این برنامه‌ریزی رو داریم اینجوری نیست ولی متاسفانه وش و تعداد مسابقات بین المللیش کمه
نه امسال خاطر... پرکاری امسال خیلی کار
ما مثلا امسال تالو فقط جهانی رو داشتیم
دیگه ندارین
نه ما دیگه نداریم خب دیگه ما این ایراد توی فدراسیون جهانی هم هست. بکنه
فدراسیون این همه داره مسابقات مختلف تو شناسنامه فدراسیون داره ثبت میشه،
مسابقات تدارکاتی که ما بخوایم حالا مثلا
مختلف
باید با
مختلف.
کشورهای قوی ما رایزنی کنیم و این کار رو بکنیم،
درست میگه.
وگرنه اصلا به چه فایده ای داره؟ فقط یک خرجی رو دست به هر حال فدراسیون اگه قرار باشه ما هر مسابقه ای رو بخوایم تدارک ببینیم و بچه ها رو اعزام کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از واسلت.
خواهش
میکنم. شما پشیمون شده بودن خانم کریمی میخواستن دیگه بیان، گفتم بس برای چی اومدی؟ بعد دیگه گفتن که با من چالش نکن، گفتم میخوای این برنامه اصلا ماهیتش هم اینه. اذیت شدی؟
نه اتفاقا
شاید هم که نشدی.
نه واقعا شاید خب بعضی از این سوالا به قول شما توی ذهن اکثر افراد به وجود بیاد و باید بالاخره یه جایی پاسخ داده بشه. و
شنگری همیشه قشنگه.
بله
من ممنونم از حوصله‌ات، دوست خوب منی و دوست خوب من باقی خواهی مان و از اینکه اینجا اینقدر دوستان من میان با حوصله به سوالات ما جواب میدن، من بی نهایت قلبا ازشون تشکر میکنم. ادامه برنامه با آقای شهرام نوروزی، آقا در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر میکنم از شما و همینطور مهمان بسیار عزیزتون و دعوت میکنم که دقایق پایانی ترام ورزشی هم از شنونده با ما هم دعوت میکنم که دقایق پایانی ترام ورزشی هم از شنونده با ما همراه باشه. از فرصت محدود باقی مانده برنامه ترام ورزشی استفاده کنم و سری بزنم به لیگ قهرمانان اروپا. شب دوم از مسابقات لیگ قهرمانان که امشب پیگیری خواهد شد با بازی بسیار حساس و جذاب که گل سرسبد مسابقات بی‌تردید بازی بارسلونا و پاریس سن ژرمن هست، دو تیم پرستاره‌ای که به مسافه هم دیگه میرن. پاریس سن ژرمنی که تیم مدافع ما را قهرمانی است، بارسایی که به هر حال بسیار آماده هست، این روزا در لالیگا هم به خوبی داره خودش رو نشون میده. البته میدونید که دمبله که توپ طلای فرانس فوتبال رو گرفت مصدوم هست و نمیتونه در ترکیب پاریس سن ژرمن باشه و به زمین بارسا بیاد، اما اون طرف داستان لامین یامال قطعا چهره نخست آقای هانس فلیک خواهد بود. اندیکی هم که سالها هدایت بارسا رو بر عهده داشته قطعا تقابل جذابی است که از آن علاقمند فوتبال پیگیری خواهند کرد. سایر مسابقات مهمی که امشب برگزار میشه میتونم بهش اشاره کنم، بازی بورسیا دورتموند با اتلتیک بیلبائو هست، موناکو و منچستر سیتی روبرو خواهد شد، ناپولی از اسپورتینگ لیسبون پرتغال پذیرایی خواهد کرد، ویارال و یوونتوس دیگر مسابقه رو برگزار میکنن، آرسنال اولمپیاکوس در حالی با هم دیگه روبرو میشن که امیدواریم مهدی طارمی ما بتونه در ورزشگاه امارات در واقع در ترکیب اولمپیاکوس قرار بگیره، در لندن به مصاف آرسنال بره که میتونه افتخار باشه. قره باغ با کوپنهاگن و سن ژیلوای بلژیک با نیوکاسل هم دیگر مسابقات امشب خواهد بود. خب از رقابت‌های سطح دو آسیا در گروه استقلال هم عرض کنم خدمتتون که بازی الوحدات اردن و الوصل هم برگزار خواهد شد. الوحدات اردن که در روز نخست مقابل المحرق 4-0 بازنده شد، الوصل هم که به هر حال می‌دونید چه اتفاقاتی رو رقم زد و طبعا چون این بازی در گروه استقلال ایران داره برگزار میشه میتونه حائز اهمیت باشه. دیگر بازی که در سطح دو آسیا امشب برگزار میشه و قطعا میتونه بازی جذابی باشه برای علاقمندان فوتبال، بازی نیروهوای عراق و النصر هست. النصر پرستاره‌ای که به هر حال کریستیانو رونالدو همچنان بازوبند کاپیتانیش رو بر بازو بسته. اشاره هم کنیم به برنامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مسابقات هفته ششم که فردا با برگزاری دو مسابقه هفته ششم آغاز خواهد شد. طبق برنامه خدمتتون عرض کنم که ساعت 17:15 دقیقه فردا ملوان بندر ازدنی به مصاف خیبر خرم‌آباد خواهد رفت و ساعت 18:15 دقیقه فردا هم فجر شهید سپاسی با استقلال خوزستان بازی میکنه. بازی تو ورزشگاه پارس شیراز هست، منتها بدون حضور تماشاگر با توجه به اتفاقاتی که افتاد و تا زمانی که ایمن سازی کامل ورزشگاه پارس اتفاق بیفته تماشاگر در این ورزشگاه حضور پیدا نخواهد کرد. اما روز جمعه یعنی پس فردا هم رقابت‌ها پیگیری خواهد شد. مثل رفسنجان و پیکان بازی میکنه، آلبینی و عراق با شمس آذر قزوین و ساعت 18:30 دقیقه روز جمعه پرسپولیس پذیرایی به گلگهر سیجار هست. بازی هم در باشگاه شهدای شهر قدس قرار داریم که وحید هاشمیان این بار شکار خواهد کرد. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت شما سروران نازنین شنونده که یک هفته کنار ما بودی تا مجموع برنامه دیگری که افتخار خدمت گذاری داشته باشیم. یا علی مدد و خدا نگهدار.
صدای شهر.
از نقش اولیا، از نقش مدرسه، از نقش پلیس، مدیریت شهری در تامین رفت آمد دانش آموزان به مدرسه داریم میگیم.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
بخش 5 دقیقه‌ای دعوت میکنم که شنونده گفتگوی من باشید با جناب آقای طاهر نیا، معاون مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. جناب طاهر نیا درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم. از سلام دارم خدمت تمام شنوندگان خوب صدای شهر.
زنده باشید انشالله. ناخواسته اسم حمل و نقل و ترافیک به میون میاد، انتظار آدم برای ایمنی تردد دانش آموزان در مسیر مدرسه که امروز هم موضوع صحبت صدای شهر هست بیشتر و بالاتر میره. شما که در حوزه مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستید، در این زمینه چه کردید؟
به حال نقطه دبستان و متوسط اول و دوم، حالا هرچه سن دانش آموزان کمتر هست، به عنوان قشر آسیب پذیر در شهر تهران به عنوان یکی از استفاده کنندگان از زیرساخت‌های حمل و نقلی در حال مطرح است. عزیزان باید حتما آموزش‌های لازم رو ببینن از همان ابتدا در مقطع خصوصا پیش از ورود به مدرسه، پیش دبستانی و یا ابتدایی. ببینیم خب در حال همونطور که می‌بینیم در شهر تهران عبور از تقاضاهات و از کنفت در شما به صورت عمده سفرهای ما در تحصیلی ما در اون محلهی هست، برای عمدتا سفرهای مقطع اول دبستان سفر به صورت پیاده ممکنه بخشش انجام بشه. بحال این خطر کودکان رو تهدید میکنه. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در این وقت پارک‌های آموزشی رو احداث کرده و قراردادی داره با مدارس مختلف و در این زمینه مدارس کودکان رو اونجا آموزش رو لازم داده میشه. انبای تابلوها، علایم، عبور از تقاطعات، حفظ نکات ایمنی توی مسیر، نحوه برخورد و مواجهه با خطر، چطوری از اون پیشگیری بکنن، توی پارک ها آموزش لازم داده میشه.
بله، اما به صورت بنیادین، حالا ما راجع به آموزش به کودکان شنیدیم از شما، اما به صورت بنیادین آیا لازم نیست اولیای مدارس، اولیای دانش آموز، مدیریت شهری روی کرده بهتر و جامعه‌تری نسبت به این مقوله داشته باشه؟
بله حتما، توصیه بر اینه، به خصوص عزیزانی که سن پایین‌تری دارن حتما اولیا به این موضوع توجه بکنن، آموزش‌های لازم رو توی شما طی کردن مسیر حتما فرزندانشون آموزش بدن.
مسیر هم باید امن باشه جناب طاهر نیا، درسته؟
امن باشه، بله دقیقا. خب سازمان امن و ترافیک تهران مسیرهای پیاده رو با کمک مناطق شهرداری تهران تدوین کرده و هم جایی که نیاز به بهسازی داشته باشه اینها رو در اختیار مناطق گذاشته که اصلا این کار انجام بشه. و در حوزه حمل و نقل مسیر ایمنی که از نکات مهم هست، استفاده از زیرساخت‌های حمل و نقل ایمن، سرویس‌های مدارس و بقیه موارد جزء سرفصل‌هایی بوده که در حوزه حمل و نقل.
فقط کوتاه، خیلی کوتاه، در جمله، در یک جمله بفرمایید که چقدر ما به حد مطلوب نزدیک شدیم یا چقدر امید داریم به این مطلوب نزدیک باشیم.
ببینید، معیاری نیستش که به صورت کمی بشه این رو ذکر کرد، اما
فاصله داریم.
ببینید، یه چیزی که موضوعی که مهمه با این آموزش‌هایی که داره توی مدارس و یا پارک‌های آموزش ترافیک داره داده میشه، خوشبختانه روند رو به رشد،
خدا رو شکر
روند رو به رشد است و میتونیم این در آینده‌ای در چندان دور انشالله بحث تصادفات و یا یا بحث جریایی که بعضا در معابر اتفاق میفته برای کودکان و دانش آموزان، انشالله دیگه شاهدش نباشیم.
انشالله. سپاس از توضیحات شما، با هاتون خداحافظی میکنم. زنده باشید. دوستان شنونده، گفتگو کردم با آقای طاهر نیا، معاون مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.